أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در سبب ششم از اسباب تحریم که کفر است، بعد از بیان اینکه حتما همسر یک زن مسلمان باید مرد مسلمان باشد، چه اینکه همسر مرد مسلمان به نحو دوام باید زن مسلمان باشد، چند فرق مطرح کردن. یکی اینکه اگر هر دو مسلمان بودن معاذ الله احدهما مرتد شد، حکمش چیست؟ دوم اینکه اگر هر دو غیر مسلمان بودن و یکی برگشت و مسلمان شد، حکمش چیست؟ اون فرق قبلی بخش مهم از احکام اونها گذشت که اگر ارتدادی حاصل بشود حکمش چیست. فرعی که فعلا شروع میشود این است که اگر هر دو غیر مسلمان بودند ولی شوهرش توبه کرد و مسلمان شد. تتمه فرع قبلی این است که نکاح گاهی با طلاق از بین میرود، گاهی با فسخ از بین می رود، گاهی با موت از بین می رود و زمانی هم با انفساخ، با ارتداد. ارتداد نه در حکم طلاق است و نه در حکم فسخ، بلکه در حکم موت است. یعنی اگر مرد معاذ الله مرتد شد، مثل آن است که مرده است. اگر یک مسلمانی بهایی شد، مثل آن است که مرد. زن باید عده وفات نگه بدارد. ارتداد از همین قبیل است، نه فسخ است و نه طلاق. منتها در جریان ارتداد اگر چنون چه زن یا مرد، مثلا کسی مرتد شد به نکاح باطل شد، عده‌ای که باید نگه بدارد عده وفات است، چون مزل مرده است. لکن فسخ که به وسیله یکی از عیوب حاصل می شود، این ملحق به طلاق است. یعنی عده طلاق باید نگه بدارد، نه عده وفات که 4 ماه و 10 روز است. در صورت ارتداد، اگر ارتداد فطری باشد، این شخص به منزله مرده است. اگر مرد مرتد بشود به ارتداد فطری، زن باید عده وفات نگه بدارد، چون او دیگه در حکم مرده است، بر نمی گردد، توبه او مقبول نیست. ولی اگر ارتدادش ملی بود، ملحق به طلاق است. خب، پس نکاح گاهی با طلاق از بین می رود، گاهی با فسخ از بین می رود، گاهی با ارتداد از بین می رود، که این ارتداد به منزله مرگ است. پس اگر گفته شد به این که به عهد امور اربعه زن از مرد جدا می شود، برای آن است که ارتداد گرچه جدایی از حکم مرگ است، ولی در بعضی از امور حکم مرگ را دارد. در صورتی که ارتداد فطری باشد، بله. خب، چون آخر این به هیچ وجه نمیتواند برگردد، محکوم به مرگ است. حالا یا اعدام می شود یا نمی شود، ولی محکوم به مرگ است. امید برگشت نیست که حالا توبه بکند، مثل مرتد ملی که توبه بکند و بعد دوباره برگردد همسر این بشه. این برای همیشه از او جداست، پس در حکم موت است. این که حکم عده ارتداد فطری عده وفات است، این به نص است البته، اما رازش میتواند این باشد، چون این محکوم به موت است، دیگه امید برگشت نیست، برای همیشه این مرد از این زن جداست. خب، پس به این امور چهارگانه عقد از بین می رود. گاهی عقد دوباره بر می گردد. برگشت عقد یا به عقد مستعنف است، مثل این که زن و شوهر از هم جدا شدن، عده گرفتن، زمان عده هم سفری شد، این مرد دوباره میخواد همسر او بشود، این باید عقد کند. یه وقت از طلاق، طلاق رجعی است، در زمان عده مراجعه میکند، این باید یه قولی داشته باشد، یعنی حرفی بزند با او که مصداق رجعتو باشه، یا کاری انجام بدهد با او که مصداق رجوع باشه، یعنی قول یا فعل مصداق رجوع باشه و او قصد انشاء داشته باشه با این کار، که اگر این حرف رو میزند یا این کار رو انجام میدهد، مثل آن است که قبلا همین حرف را و همین کار را با او انجام میداد. این انشاء است و مصداق رجوع است. یه وقت است که نه عقد مستعنف لازم دارد، نه قول یا فعلی که مصداق رجوع باشد، از یک دیگر ندیدن، لکن در زمان عده این مرد توبه کرده است، با اینکه زن را ندید، حرفی نزد، کاری انجام نداد، این نکاحش مستقر است. پس جریان توبه نه به منزله عقد مستعنف است، نه منزله رجوع، چه اینکه ارتداد نه به منزله طلاق است، نه منزله فسخ، نه عیبی است که بگوید فسخت، و نه طلاقی است که بگوید که طلقت و انت طالق مانند آن. خود ارتداد به نفسه باعث بینونت زن و شوهر است، خود توبه به نفسه ها باعث التیام زوجیت است، که نه عقد نکاح میخواهد، نه فعل یا قول دارل بر رجوع، نه همین که در توبه کرده باشد میشه همسر او. مثل این که وقتی معاذالله مرتد شد، حضورم شرط نیست، همین که مرتد شد دیگه بیگانه از هم. خب بخشی از اینها حکمش روشن است، بخشش هم به تعبد نص روشن است. فرق بین ارتداد فطری و ارتداد ملی هم به نص است، که ارتداد ملی چون راه برگشت باز است به منزله طلاق است، عده که با زن باید نگه دارد عده طلاق است، اما عده فطری چون به منزله مرگ است، عده که باید نگه بدارد عده وفات است، که تعتد منه عدت الوفات، این رو نص بیان کرده. حالا این تتمه فروع قبلی بود، اما حالا فرعی که بعداً محقق رضوان الله طرح میکنن این است که اگر هر دو غیر که اسلام غیر مسلمان بودن، یا هر دو ملحد بودن، یا هر دو بت‌پرست بودن، مشرک بودن، یا هر دو کتابی بودن، رو قوانین خاص خودشون عقد کردن، اگر هر دو مسلمان شدن، توبه کردن، مسلمان شدن، دو مطلب و دو تا فرع اینجا هست. یکی این که الان زن و شوهرن واقعا، یکی این که این زن و شوهری به استناد اون عقدیست که اینا در زمان کفر انجام دادن. چرا؟ چون هر ملتی برای خودش یک نکاحی دارد و رو قاعده الزام اسلام امضا کرده است نکاح و قانون هر ملتی را. درست است که حالا اینا قبلا کمونیست بودن، ملحد بودن، یا بت‌پرست بودن، یا ترسا و کلیمی بودن و الان مسلمان شدن، اما این دو مطلب را شارع مقدس به ما تفهیم کرد، اینکه الان اینا زن و شوهرن، دوم اینکه احتیاج به عقد مستعنف ندارد، همون عقد قبلی صحیح است. این که مرحوم محقق در متن شرح دارد و اذا اسلم زوج الکتابیت فهو علی نکاحه. حالا یک فرعش رو ذکر کردن، ما اون فرع کاملترش رو ذکر کردیم، البته اونم خواهد آمد. اگر یکی از این دو نفر مسلمان بشن، در صورتی که زن ملحد نه، یعنی کمونیست نباشد، یک که بدتر از مشرک است، ضعیفتر از الحاد شرک است، مشرک هم نباشد، قسم سوم باشد، یعنی کتابی باشد، خدا و قیامت و وحی و اینا قبول دارد، منتها تابعی که از ادیان گذشته است. اگر کتابیه بود، مرد هم حالا یا مشرک بود، یا ملحد بود، یا مشرک بود، یا کتابی، برگشت و مسلمان شد. مرد هر دینی که میخواد داشته باشه، الان مسلمان شد. این چون مرد مسلمان میتواند بقاءً زن کتابی داشته باشد، چون که حدوثاً هم بعضی از نصوص داشت که در زمان خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بعضی از مسلمان‌ها همسر غیر مسلمان داشتن، کتابی داشتن، فعلا زن و شوهرن. اما این زن و شوهر اینها به استناد اون عقدی است که در حال کفر کردن. اون عقد چرا صحیح است؟ برای اینکه اسلام امضا کرده قانون هر ملتی را که با هم دارن زندگی مسالمت آمیز دارن، خرید و فروششون صحیحه، بیعشون صحیحه. یعنی اگر کسی به دیگری شراب فروخت، بدهکار است، باید بپردازد اون پول را، نسی خرید باید بپردازد. وقتی اسلام آمار تکمش جداست، خمر و خنزیر معامله کردن، چون اون قوم این معامله رو، این گوش رو، این قصابی رو حلال میدونن، باید بپردازن، بدهکار است باید بپردازد. وقتی وارد حوزه اسلام شد تکمش جداست. خب چرا؟ حالا اگر ملحد بود یک، پایین تر از او مشرک بود دو، اینا رو تو فروع بعدی ذکر میکنن. اما فعلا بحث در این است که زن کتابیه بود، حالا مرد یا ملحد بود یا مشرک بود یا کتابی، در هر کدام از این سفر فرق نمی کند. اگر مرد ملحد بود یا مشرک بود یا کتابی، بعد تاب و اسلمه، ها اونا حکمان، یعنی که الان اینا زن و شوهرن. دوم اینکه این زن و شوهری اینها به استناد عقدی است که در زمان کفر واقع شده، دی احتیاج به عقد جدید ندارن. بله حالا برسیم به سراغ اون روایتی که فرمود مجوس ولو ازدواج و محارم جاز میداند، اما مادامی که مجوسی هست عقد اونا صحیح است و زن شوهرن. وقتی برگشتن توبه کردن دیگه اون عقد میشه باطل، عقد مستأنف میخواد، برای اینکه اسلام ازدواج با محارم را امضا نکرده است. یکی از محارم ششگانه، اسباب تحریم ششگانه، و مثلا نسبه. خب پس فعلا فرقی که محقق مطرح کرده است که اگر زن و شوهر هر دو غیر مسلمان بودن، چه این که این مرد ملحد باشه، چه این که مشرک باشه، چه این که کتابی باشه، در هر یک از این فروع سگانه اگر مرد برگشت و مسلمان شد، در صورتی که زن او کتابیه باشد، ها اونا فرعان، یکی این که الان زن و شوهرن، دوم این که این زن و شوهری اینها به استناد همون عقدی است که قبلا واقع شده. خب این از کجا ثابت میشه؟ این طبق بیان نورانی امام سلام الله علیه که فرمود اگر یکی از اینها مسلمان شد، دیگری عقدشون باقی است. و اون این است که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه این مسئله برکنار کردن، این از مطالب مهم اسلام است، شده مهمترین قواعد بین المللی اسلام است، که قاعده اسلام شما با هر ملتی که بخواد رفت آمد داشته باشید، قوانین اینها رو باید محترم بشمارید. این که جز قواعد متقن و علمی، یعنی علمی جز قواعد متقن و علمی فقه ماست، وقتی به دست مرحوم صاحب وسائل افتاد، عنوانی که میخواد بهش بده اینه که آدم نمیتونه به مجلسی فحش بگه. ببینید روایت چی میخواد بگه؟ مرحوم صاحب وسائل چی ازش استفاده کرده، چی رو عنوان قرار داده، چی رو تیت قرار داده. اون روایت اینه، مرحوم صاحب وسائل در جلد 21 صفحه 198 صفحه 199 عنوان باب اینه: باب و تحریم غزف العبید و الاماء و امکان مجوسیان. این عنوان بابه که آدم نمیتونه به برده، به کنیز فحش بگه ولو اینها مجوسی باشن، نمیشه فحش کرد. عنوان باب اینه: باب و تحریم غزف العبید و الاماء و امکان مجوس کان و مجوسیان ولو اونها مجوسیان، نمیشه بینا فحش داد. این عنوان باب. اما حالا ببینید روایت چی؟ روایت تو عرشه. ایشو عنوانی که بهش میده عنوان فرشیه. روایتی که مرحوم کلی نقل میکند، همین روایت رو مرحوم شیخ طوسی هم نقل میکند با سند صحیح و معتبر، این است: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن سنان قال: غزف رجل رجلا مجوسیا عند ابی عبدالله علیه السلام. عبدالله ابن سنان میگوید که در حضور وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه یه مردی یه شخص مجوسی رو فحش گفته. غزف رجلون رجلن مجوسیان عند ابی عبدالله علیه السلام. وجود مبارک حضرت فرد مه چرا بهش فحش میگی؟ فقال الرجل، اون شخص فحاش گفت: انهو یعنی کهو امهو و اخته، اینا با محارمشون ازدواج میکنن. فقال علیه السلام: ذالکه اندهم نکاحون فی دینهم. این خلاف نمی کند که یه دین قبول کرده، در دینش نکاح با اینها رو جایز میدونه. این قاعده عمیق علمی فقهی بین المللی است که نکاح هر ملتی در اسلام امضا شده است. وقت این حکم جهانی و بین المللی اسلام را صاحب وسائل میگه که نمیشه به مجوسی فحش گفت. شما باید بدونید روایت چی میخواد بگه. شما این رو آوردی تو باب این که نمیشه به فحش گفت. شما این رو باید بری قاعده بین المللی اسلام این است که هر ملتی هر دید حکمی که داره، شما روایت بین المللی مگه ندارید؟ مگه میخواد دورتون دیوار کنید؟ وقتی این میگه مرد زن منه، خب زن اوست، شما حق نداری بگی که انکهتو نگفته. که این قاعده قطعی فقهی عمیق علمی است. این رو صاحب جواب رو صاحب وسائل آورده گفته که نمیشه بینا فحش گفت. اینی که میگن حدیث را نمیشه به دست هر کس داد، بله. حالا ما باید بگردیم فحص بکنیم به اینکه اون قوانین اسلامی که در روابط بین الملل مطرح است کجاست. خب آدم وسائل ورق بزنی هم چیزی پیدا نمیکنه که عنوان عناوین باید پیدا کنه. ما تو این عناوین هم چیز پیدا نمیکنیم که شما که محدثی مسئول سخنگوی حدیثی باید بدون این حدیث چی میخواد بگه. باید بدون بگه روابط بین المللی اسلام با جهان امضا شده است. برای اینکه وقتی این میگه زن من زن اوست، وقتی میگه مال منه مال اوست، شما حق نداره بگی که این شراب فروشه حال این رو با شراب فروشی این فرش خریده، نه غصبی نیست، مال اوست. بله وقتی مسلمان شد بله حسابش جداست. فرمود ما ذالکه عندهم نکاح فی دینهم. همین روایت صحیح را مرحوم شیخ طوسی هم رضوان الله نقل کرده، البته از مرحوم کلهی نقل کرده. روایت دوم این باب 83 است، صفحه 199 باب 83، عنوان بابم باب تحریم غصب العبید و الاماء این کانو مجوسیه. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن الحسن صفار عن محمد ابن الحسین حسین عن وحیب ابن حفص، این وحیب با اینکه خدمت امام هفتم و امام هشتم بود متاسفانه به این قده وقف مبتلا شد، دیگه امام بعدی رو قبول نکرد وقفه، لکن موثق است، او رو توثیق کردن در رجال، این طور نیست که حالا از در نقل مشکلی داشته باشد. این وحیب ابن حفص با اینکه دو امام از ائمه علیهم السلام رو ادراک کرده است این طور شد. حالا این کار حرام است، حالا ممکنه چون طرف غیر مسلمان است حد غصبش کمتر باشد، ولی فرمود به اینکه این حالا او ممکنه اصلا نمیدونست که این همسر اوست، شرعاً خیال میکرد باطل است، ولی منظور این که اون اصل را شارع مقدس تبیین کرد که اینو نکاح دارن و مشروع هست پیش اینا. بله دیگه، لذا اگر برگشتن اگر هر دو مسلمان شدن هر دو حکم ثابت است، یعنی هم الان زن و شوهرن، یک دو زوجیت اینها به استناد عقد واقع در زمان مجوسیت اینهاست، دو امضا کرده مادامی که مجوسی هم دیگر، بعد که خب بعد مسلمان شدن که نباید حکم غیر اسلامی باشه که، ولی اسلام وقتی که اینها مسلمان شدن این دو تا فرع رو بیان کرده، یکی این که توبه اینها مقبوله و یکی این که اینها به استناد همون نکاحی که قبلا انجام دادن زن و شوهر همان. لذا مرحوم محقق تو متن شرایم فتوا داد که اگر زوج کتابیه مسلمان شد فهو علا نکاحهی، دیگه عقد جدید لازم نیست، همون عقد قبلی، عقد قبلی که صحیح بود الان که احتیاج نداره به عقد قبلی. خب نه ببینید، یه سلسله احکام مشترکی است که ذات اقدس الهی در همه کتاب‌های آسمانی مشخص کرده، این رو کاملا تبیین کرده. در بخش پایانی سوره مبارکه صف دارد که ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف. ما این حرفا رو تو کتاب‌های انبیاء قبلی گفتیم، اسلام کامل‌ترش آورده، چیز تازه‌ای نیاورده. ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی، این رو اونجا هم گفتیم. این یک. در بخشای از سوره مبارکه نجم یا غیر نجم فرمود به ابراهیم الذی وفا، در باره اینکه کتابهای انبیای قبلی فرمود این حرفا رو ما با ابراهیم گفتیم، در ان ذالک لفی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا، این احکام اختصاصی به شما مسلمان ها ندارد، ما اینا قبلا هم گفتیم. یه سلسله گناهان مشترک بین المللی است که در همه ادیان هست، بنابراین نمیشه گفت حالا چون اینا غیر مسلمان بودن یا غیر مسلمانن این گناهان جایزه برای اونا، اینطور نیست. البته در منهاج و شریعت فرق است، اما اونی که به دین برمیگرده این دین در لایل اسلام. روایت دوم باب 83 این است که مرحوم کلینی عن محمد ابن الحسن صفار عن محمد ابن الحسین عن وهیب ابن حفص که این در عین حال که واقفی است گفتن موثق است، عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقال للإماء يا بنت كذا وكذا. هیچ وقت انسان نمیتونه به کنیز بگه که مثلا پسر زانی هستی، پسر زانی، دختر زانی هستی، دختر زانی یا زانی هستی یا فلان فلان، این حرف رو نمیتونه بزنه. چرا؟ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاهًا، هر ملتی برای خودش قانون ازدواج دارد دیگه. ازدواج که باعث پیدایش نسب است حداقل به این عناوین پنجگانه محققه، یا نکاح دائم، یا نکاح منقطع، یا ملک یمین، یا تحلیل، یا اباحه. با این عناوین پنجگانه اینا میشن زن و شوهر، فرزندش هم فرزند ایناست. و اگر طبق این عناوین پنجگانه اسلامی نبود، طبق عناوین خاص خودشون بود، طبق قانون خودشون این رو ازدواج میدونن، این لفظ بگن میشن زن و شوهر، اینا زن و شوهرن. شما حق نداری به این کنیز بگویی یا بنت کزا یا بنت او کزا. فإن لكل قوم نکاحن، این قانون عمیق بین المللی فقهی را این بزرگوار آورده، گفته نمیشه به اینو فحش داد، این طرز باب بندیه. نه، یه وقت هست یه چیزی رو ذات اقدس اله مثل ابن زالکه لفظ صحف الاولا صحف ابراهیم و موسی معنی کرده. شما در تمام کلاب عالم بگردید هیچ کلب نر با کلب نر ازدواج نمی کن. خنزیر اینطوره، خوب اونطوره، کلاب اینطوره. و ما این حرفا بودن بوده گفتیم. خب از زمان لوط گفتن این کار که بی سابقه است، ما شما فل عالمین از زمان آدم تا الان سابقه نداره این کار. در جریان قوم لوط فرمود این کاری که شما داره میکنید ما جلوی جنرال گفته بودیم از زمان آدم تا الان کسی این کار نکرده بود. ما سبقه کنیم در برای قول لوط از فل عالمین، تجربه هم نشون بده. خب اینا که تجربه تو تمام این زمین، زیر زمین و روی زمین و روی هوا و همه در برابر این حیوانات دارن عکس برداری میکنن، هیچ خنزیر نری، هیچ کلب نری، هیچ خوک نری نکرد این کار رو نمی کنن که. بنابراین اینی که دین میگوید کل انعام بل هم ازل، همین این تحقیر نیست، این بیان نورانی قرآن تحقیق است نه تحقیر. ست راه دارد، فهمد اینا حیوانن، یا چشم ملکوتیت باز بشه ببین، یا حرف ما رو گوش بده که از طرف خدا میگیم، یا دو روز صبر کن بعد از مرگ اینا رو میبینی باشه صورت محشور میشن. این جریانی که وجود مبارک امام سجاد، امام باقر سلام الله علیه ما در سرزمین عرفات نشون دادن، هم مال امام باقر سلام الله علیه بود هم مال امام سجاد دیگه، در جریان غل الزجیج و کسر الحجیج حضرت فرمودن به عکس، گفت چطور صحرا این همه عرفا و مثلا نگاه کن چی رو میبینی. این قصه هم درباره امام کاظم امام سجاد سلام الله علیه است، هم درباره امام باقر سلام الله علیه. نگاه کردی صحرای عرفات پر حیواناته. خب کسی که امام زمانش رو تنها بذاره به دنبال عموی و مروانی بگرده همینه دیگه. فرمود یا آدم با چشم باطن داشته باشه ببینه، یا حرف امامانش رو گوش بده، یا درو صبر بکنه بعد از مرگ میبینه که اینا با چه صورت در میان دیگه. خب شما ببینید اینا دایه تمدن هم دارن، غالب آمیزش و فرزندداری این حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت هم اینا عکس برداری کردند و برنامه ریزی کردند. بسیار خوب. حالا هیچ در بین کلاب هیچ اتفاق افتاده، در بین خنازید هیچ اتفاق افتاده. اینه که فرمود کل انعام بل هم ازل رو همینجا، اون که همه ادیان فرمودن ما نهی کردیم، دین نهی کرد دیگه. روایت سوم این باب که باز مرحوم کلینی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الوشا عن علی ابن ابی حمزه، این اگر علی ابن حمزه بطائینی باشه این باید بین روایات قبل از وقف و بعد از وقف او فرق بذارن، گرچه برخی ها گفتن به این که بعد الوقف هم چیزی که اون نقل بکند قبول هست چون وساقتش از بین نرفته. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل قوم که یعرفون النکاح من الصفا فنکاحهم جائز. یه وقت هست یه قول مثل حیوانات دارن زندگی میکنن، همینا که الان صحبتشون شده، خب بله اینا نکاحی ندارن، اما اگر مرزبندی است که نکاحشون چی هست، با زن نکاح میکنن با مرد نکاح نمیکنن، زن هم حساب کتابی دارد، بین نکاح و زنا فرق میذارن، یکی را حق میدونن یکی را باطل میدونن، هر قومی که بین نکاح و صفاهشون فرق است نکاحشون نافذه. خب این سه روایت این قاعده بین المللی ما را دارد میکنند. بعد عنوانی که صاحب وسائل بهش داد اینه که نمیشه به مجوسی فحش کرد. این عنوان کجا؟ اون معنون کجا؟ این از مهمترین قواعد فقهی بین المللی ماست. مرحوم محقق رضوان الله علیه که فباد فن نکاح و صحیح، بر همینه دیگه. نه تنها الان میتونن با هم زندگی کنن که فرع دوم است، بلکه به استناد هم اون نکاح واقع شده قبلی میتونه الان زن و شوهر هم هم فهو علا نکاح ما نکاحی هیست. این باته. خب این اصاره فرمایش مرحوم محقق که فرمود اگر چنونچه اسلم زوج الکتابیه فهو علا نکاحی سبان کان قبل الدخول و بعد الدخول، اما لو اسلم از زوجته قبل الدخول قبل از آمیزش، این زن میشه مسلمان اون مرد میشه غیر مسلمان که به هیچ وجه جایز نیست. این آیه نورانی سوره مبارکه مائده که آخرین سوره است و نسب پذیرم نیست، ازدواج یک جانبه را تحلیل کرده، فرموده مرد مسلمان میتواند زن کتابیه داشته باشد، اما بقیه که روایات نهی کرده که هم لا تمسکو به اسم الکوافر به قوت خود باقی است، هم روایات دیگر در لا تمسکو میگوید که مرد مسلمان نمیتواند زن غیر مسلمان داشته باشد، به طریق اولا زن مسلمان نمیتواند مرد غیر مسلمان داشته مرد زن مسلمان نمیتواند مرد غیر مسلمان داشته باشد. اما اونچه که در باب 21 آمده روایات باب جلد 22 آمده این است، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 20 صفحه 541 باب 5 از ابواب ما یحرم بالکفر که این مستقیماً به مبحث ما رابطه دارد. عنوان بابی که شو مطرح کرده این است: باب و جواز استدامت زوج ذمیه اذا اسلم الزوج و عدم بطلان العقد. این همون فرعی است که محقق ذکر کرده. در روایت دوم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابنا که این مرسل است، البته اما روایات دیگری این مضمون را تایید میکند، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: ان اهل الكتاب و جمیع من له ذمتون اذا اسلم احد الزوجین فهما على نکاههما. این مطابق هم فرعی است که مرحوم محقق ذکر کرده که اگر یکی از اینها مسلمان بشوند اینا نکاحشون باقی است، منتها احد الزوجین دارد. این احد الزوجین نمی سازد به اینکه اگر زن مسلمان شد و مرد همچنان به دین قبلی باقی است باید چه کرد. این رو با روایات باب 20 یعنی جلد 20 با توضیح بده. روایت باب همین روایت باب سومش این طوری است که ابی مریم انصاری میگوید: از وجود مبارک امام باقر سوال کردم ان طعام اهل کتاب و نکاحهم، حضرت فرمود حلالان هو، سوال کردم حلال نه هو، قال نه، برای اینکه در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم طلحه یک زن یهودی داشت که این در بحث اینکه ازدواج مسلمان با اهل کتاب جایز است این قبلا خونده شد. در باب 9 از ابواب ما یحرم بالکفر روایت 5ش این است. این روایت 5 را مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابی که این هم مرسله است عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام دارد که ان اهل الكتاب و جمیع من له ذمتون اذا اسلم احد الزوجین، این همون فرعی است که مرحوم محقق مطرح کرده، فهما علی نکاهما. یعنی الان یه مرد مسلمان با زن یهودی که قبلا هر دو یهودی بودن، الان مرد مسلمان شد، الان زن و شوهرن یک، و این زن و شوهر این هم به استناد همون عقدی است که قبلا واقع کردن دو، فهما علی نکاهما و لیس له ان یخرجها من دار الاسلام، که ذیل فرع بعدی است که دو مسائل بعدی خواهد آمد. روایت 8 این باب را که برهوم کلینی عن عدت من اصحاب نام عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی عن یونس نقل کردی است که میگوید از زمی تکون و اندهل مرعت و زمیه فتسلم و مرعتهو. یه مرد زمی است که زن زمیه دارد، زن او مسلمان شده است، حضرت فرمود هیه امرعتهو، منتها نه اون طوری که بتوانند زندگی زن و شوهری داشته باشند، یکونو اندها بالنهار ولا یکونو اندها باللیل، اما فین قال فین اسلم الرجل ولم تسلم المرأه چی؟ فرمود یکونو الرجل اندها باللیل و النهار. اگر مرد مسلمان بشه زن کتابیه باشه، این زن و شوهر میتونن با هم زن و شوهر زندگی زن و شوهری داشته باشن، اما اگر زن مسلمان بشه مرد غیر مسلمان باشه این نمیتونن زندگی زن و شوهری داشته باشن. این مربوط به فرعی که مرحوم محقق رسول الله علیه مطرح کرده است. حالا اگر فرصتی باشه روز چهارشنبه است یه بخشی هم مربوط به ماه پربرکت شعبان رو ذکر بکنیم، چون همه ما موظف با محاسبه هستیم، به ما دستور دادن که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. آدم وقتی الله حسابش رو بکند دقیقا یوم الحسابی بقید راحت تر است. لیکن این که بینید بزرگان خیلی رو ما شعبان تکیه میکنن، و در همین این صلوات شعبانیه که عند الزوال مستحب است از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه است، دارد که وجود دارد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاد ابو فی سیامه و قیامه، تمام سال که خب حضرت نماز شبشون داشتن، اما درباره ماه شعبان دارد که هر شب به فکر نماز، هر روز روزه، دعوه یعنی استمر، ید ابو فی سیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه، اون قیام مال شب، این سیام مال روز. چرا تو ماه شعبان این همه تلاش و کوشش میکنن؟ برای اینکه اونا که میگن اهل سیر و سلوکن، سالشون از اول ماه رمضان شروع میشه. میدونید این سالهایی که اول فروردین شروع میشه، اولا در همه مناطق زمین اول فروردین اینطور نیست. منطقه سرسیر، منطقه گرمسیر اینطور نیست که حالا اول فروردین اینا، اول فروردین ما اونجا مثلا به صورت بهار باشه، شکوفا باشه، هوا معتدل باشه، اینا نیست. در یک گوشه از زمین اول فروردین میشه بهار. این برای کسانی است که زندگی گیاهی یا امثال گیاهی میخواد داشتن، جامعه خوب دربر کنند، اینها اینطوره. برای گیاهان عید است، فصل خرمی است. اما برای اهل سیر و سلوک اینا اول فروردین را اول سال نمیگیرن، چه اینکه اول محرم را هم اول سال نمیگیرن. اول محرم برای اینکه اون با هجرت وجود مبارک حضرت کمی نزدیک بود، او را اول سال قرار، اونا اول سالشون ماه رمضان است. تا سال بعد یعنی ماه شعبان که آخر سال است، تمام سراسیمگی و دستپاچگیشون اینه که آخر سال حساب بکنن چیکار کردن. تو ماه شعبان خیلی در غرقابن که بالاخره سال تمام شده، من امسال با چیکار بکنم. این که حافظ میگوید ماه شعبان مده از دست قدح کن خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد، برای همینه میگه ماه شعبان ماه جایزه بخشی و محاسبه و دادن مزد و این هاست. ماه شعبان گذشت، وارد ماه رمضان شدی، دیگه خبری از این حرفا نیست. ماه رمضان ماه کاره، ماه مزد نیست. ماه مزد شب عید است و روز عید، که شب عید فطر لیلت الجوائزه، روز عید فطر یوم الجوائزه، جایزه ها رو اون روز میدن. ولی تو ماه رمضان راه دویدن دیگه، کار. ماه رمضان ماه جایزه نیست، ماه کاره. حرف حافظ اینه که این چند روز ماه شعبان رو دریاب. اگر این چند روز در نیافتی، تو ماه رمضان باید بدوی. جایزه ها رو شب عید فطر میدن دیگه، بله، لیلت الجوائز. لذا ملاحظه فرمودی در شمون جریان عظمت شب عید فطر میگن این همتا شب عید قدره، شبای قدره، چون که جایزه ها رو شب عید فطر میدن. اون که میگه روز عید است و من مونده در این تدبیرم، که دهم حاصل سی روزه و ساغر گیرم، اینه که آدم خب کاری کرده میده و خوشحال است که مولاش قبول میکنه و به او جایزه میده، حالا یا عشر امثال میده یا بیشتر. لذا اینها میگن ماه شعبان مده از دست قده کین خورشید، از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. و راه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این راه وسیعه. این یه سلسله دستورهای عمومی میده که خب همه ما موظفیم این دستورها رو بفهمیم و عمل بکنیم. اما این گذشته از اینکه راه نماز راه است، ما بحثامون تو حوزه و دانشگاه و اینها از راه نمایی اون حضرت بحث میکنیم، حالا انشاءالله عملم میکنیم که حضرت را به عنوان راه نما قبول میکنیم. اما این صلوات نورانیه میگه او که راه نما نیست، او راه است. شما دنبال حرفاش میگردی، این درودی که میفرسته میگن و طریقاً الیک محیا نهادیان، نه او راه نماست. اونی که ما تو حوزه ها داریم اینه که حضرت اینچنین فرمود ما را راه نمایی کرد، این انشاءالله میفهمیم و عمل میکنیم. اما ببینیم که او چی کار میکنه، به دنبال او بریم، این نیست. این صلوات شعبانی نمیخواد بگه او پیغمبر است، او راه نماز که، او مبلغ است که، میگه او راهه. و طریقا الیک محیا، محیا یعنی راه باز. قبلا که این جاده و این تشکیلات نبود، بین نجف و کربلا یه بیابانی بود دیگه، آدم هر جا شروع میکرد به مقصد میرسی. یه همچین راهی رو میگن راه محیا. الان هم اگه کسی از تهران بخواد قم بیاد تو این بیابان وسیع، این بشه محیا یعنی وسیع، جاده نمیخواد، اتوبان نمیخواد که. هر کی از تهران راه بیفته مستقیما میاد قم، هر کی از قم راه بیفته مستقیما میره تهران. این طول و عرض وسیع قابل حساب نیست، این بشه طریق محیا. این یکی از مواقف ششگانه که برخی ها مدینه غرب یا برخی ها مدینه بعد، بعد از جده میرن اونجا بعد از که وارد جلسه محرم شن، این جحفه است. جحفه قبل اسمش، قسم قبلش محیعه بود. بعد از اینکه سیل آمد و بخش وسیعی از این رو برد، به تعبیر عرب‌ها اجحافی به این سرزمین شد، این شده جحفه، وگرنه نام قبلی این تکه زمین محیعه بود. عرب به هر منطقه هم نمیگه محیعه، وقتی خیلی میدان وسیع باشه میگن محیعه. اسم جحفه قبل از آمدن اون سیل معروف محیعه بود، بعد شده جحفه. وجود مبارک پیغمبر سرست امام سجاد برای که مردم بخواد بفهماند که پیغمبری پیغمبر چقدر وسیع است. فبود شما محیعه را که دیدید که بیابانی بود وسیع، هیچ کس مزاحم کسی نمی شد، هر کس میخواد بره راه باز بود. و طریقا الیک محیعتن، راه بازه. همه این 7 میلیارد بخواهن راه پیغمبر را ببرن، راه باز، هیچ کسی مزاحم کسی نیست. خب با این راه باز ما تو حوزه از این حرفا هیچ، یعنی هیچ خبری نداریم. فقط بگیم قال رسول، قال رسول، قال رسول، قال رسول، قال امیر، قال امیر علیه السلام. ما اینا رو راه نما میدونیم، باور نکردیم که اینها اینا راهن. باید ببینیم کجا میره، ما دنبالش بریم دیگه. ما باور نکردیم. ما حد اکثر میگیم که اینا چی گفتن که ما بفهمیم بس سخنرانی بکنیم. این صلوات نورانی عند الزوال میگه دنبال این نباش که چی گفت که فقط بفهمی کتاب بنویسی، نه. ببین این کجا رفته، به دنبالش برو دیگه. و طریقا الیک محیا، آسونم هست، راهم هست، همه هم میتونیم این راه بریم. این که میبینیم با هم ناهماهنگیم برای اینکه تو این راه نرفتیم، فقط میبینیم که او چی گفته، به میل خودمونم حرف او رو تأثیر میکنیم. فما این که نمیشه، میگه حرف نزن، ببین اوش کجا میره، دنبالش برو. وقت نزای در کار نیست، اختلافی در کار نیست. اینه که تو ماه شعبان اینا تلاش و کوشش میکنن که به اینجا برسن. امیدواریم این توفیق انشاءالله نصیب همگان بشه. الحمدلله.